السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا فنبينا العبد المعيد، الرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامن علينا برضاه، هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشالله قدردان نعم الهی باشیم. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات حضرت بقیت الله الاعظم مورد عنایت خاصه مادر صادقات حضرت صدیقه طاهره قرار بده، صلوات دیگری هدیه کنید به روح 14 معصوم وجود نازنین آقا ابی عبدالله. هر چقدر ارادت دارید صلوات رو بلند خط کنید. عزیزانی که دیشب گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، بحثی رو که دیشب شروع کردیم آداب مجالس اهل بیت هست. دیشب عرض کردیم دو تا نکته رو، و اون اولش این بود که ما به فرموده آقا امام حسین فرمودن انما انت الایام، تو انسان بنی آدم اگر به خدا امام حسین معرفیت کنه تو ایام هستی، تو خودت روزگاری. حضرت فرمودن هر روزی که بگذره یک بخشی از عمر تو و یک بخشی از وجود تو داره از بین میره. لذا در این نکته اول گفتیم باید قدر زمان رو بدانیم، چون ما اصلا اگه بخوایم معرفی کنیم انسان رو، انسان یعنی زمان به فرموده امام حسین، انسان ایامه. لذا اگه قدر خودت رو میخوای بدونی باید قدر زمان رو بدانی، چون تو بخشی از این زمان هستی. این نکته اول بود که گفتیم باید آدم مراقبه نسبت به ایام داشته باشه، نگذاره به راحتی ایام از دستش بره. نکته دوم این بود که بعضی از زمانها ویژگی خاصی داره برای اینکه انسان رو رشد بده و جلو بیاندازه، که یکی از اون زمانها همین دهه محرم و اون زمانهایی که مرتبط با وجود نازنین ابی عبدالله است. این زمانی که شما صرف میکنید تو مجلس امام حسین یا مقدمه این مجلس، اون زمانی که صرف میکنید برای برپا کردن مجلس ابی عبدالله، این یک زمان ویژه‌ای است که میتونه یکی از منزلگاه‌های مسیر حرکت شما به سمت اون سعادتتون باشه. این زمان خیلی اهمیت داره، این زمان ویژه‌ای که مرتبط با امام حسینه. لذا عرض کردیم که اینقدر توصیه شده ما را تو زمانهای مختلف وصل کردن به زیارت امام حسین، وجهش اینه که این وصل شدن به چیزی که مرتبط به امام حسین هست خیلی در سعادت و رشد ما تأثیر داره، که حالا یه بخشیش مربوط به زیارته، یه بخشش هم همین مجالسی که ما درش حضور پیدا میکنیم. اینا حرفایی بود که دیشب خدمتتون عرض شد. مطلبی که امشب میخوایم خدمتتون عرض کنیم اهمیت ویژه مجلس ابی عبدالله است. سیره ائمه طاهرین رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حالا علاوه بر ائمه خودمون، حتی قبل از شهادت ابی عبدالله، حتی قبل از ولادت ابی عبدالله، مجالس امام حسین جزء سیره نه تنها انبیا بوده، حتی خیلی جالبه مرحوم عاشق جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب خصائص الحسینیه که به ویژه اگه بخوام بگم این کتاب یکی از نابترین کتابهای درباره ابی عبدالله است، شاید بشه بگم منحصر به فردترین کتابیه که با الهامات از جانب خود ابی عبدالله، با عنایت خود ابی عبدالله عاشق جعفر نوشته. دو سه تا هم ترجمه شده، یه ترجمهش اشک روان بر امیر کاروان. من توصیه میکنم این کتابو بخونید. من خودم فکر میکنم دو سه بار این کتابو خوندم از بس این کتاب مطالب ناب داره. به واقع یکی از فرازه هایی که تو این کتاب هست مجالسی که برای ابی عبدالله گرفته شده از زمان خلقت لوح و قلم، اون زمانی که خداوند هیچ کس نبوده لوح و قلم رو خلق کرده که تمام مقدرات این عالم رو به وسیله قلم، که حالا نمیدونیم قلم چیه، برای تشبیه به ذهن، برای نزدیک بشدن به ذهن گفتن آقا لوح و قلم، حدیث لوح و قلم داریم. تو اون جا داره که وقتی قلم خواست قضیه کربلا رو بنویسه، اولین مجلس عزای امام حسین اونجا شکل گرفته. سابقه و پیشینه مجلس امام حسین اینه که برمیگرده به هنوز خلق، هنوز هیچ بشری خلق نشده، هنوز آسمان و زمین خلق نشده، خدا لوح و قلم رو خلق کرده، میخواد مقدرات این عالم رو، اتفاقات این عالم رو بنویسه. اونجا وقتی میرسه به داستان کربلا رو میخواد این قلم بنویسه، این قلم از این حزن داستان کربلا محزون میشود، حالا گریه قلم به تناسب خودش. اونجا اولین مجلس ابی عبدالله عاشق جعفر میفرماید که شکل میگیره. بعدم برای همه انبیا داستان کربلا به انواع مختلف بیان شده و گریه کردن، و اصلا تو روایت داره رشد انبیا به این بوده که برای امام حسین گریه میکردن، از حضرت آدم گرفته تا برسی به حضرت عیسی تا پیغمبر خودمون. مجلس امام حسین چنین پیشینه ای داره. سیره ائمه طاهرین هم تأکید فراوان بر برپایی مجالس ابی عبدالله است. وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه میبینه این مجلس امام حسینی که برای ما عادی شده معلوم شده یه چیز فوق العاده ایه، یه چیزیه که یک ویژگی خاصی میتونه داشته باشه که اینقدر توصیه شده. وجود نازنین آقا امام صادق، میفهمد تزاورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیو، با امر میفهمد ای مؤمنین همدیگر رو زیارت کنید، همدیگر رو ملاقات کنید. تو این زیارت کردنها، تو ملاقات کردنهاتون، تو رفت و اومدها تو حواستون باشه یه کار یه دیگه هم بکنید، و اون که یاد ما کنید و امر ما رو احیا کنید. اینکه امر ما رو احیا کنید یه توصیه عمومی امام صادقه. بعد میبینیم خودشون وقتی میخوان امرشان را احیا کنن چجور احیا میکنن؟ یکی از توصیه اینه که آقا امر ما رو میخوای احیا کنی، با ذکر مصائب جدمون ابی عبدالله احیا کن. امر ما میخواد احیا بشه که یک دستور کلی است که امام رضا فرمود رحم الله امرن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو میخواد احیا کنه. وقتی میبینیم با درس مکتب امام صادق میشیم، خب چجور امر شما رو احیا کنیم؟ میبینیم هم توصیه گفتاری دارن برای اینکه آقا مجالس رو برپا کنید، هم عملا و سیره خود حضرات هم این گونه بوده. حالا من یک نمونه رو تبرکن براتون بگم که آقا امام صادق به ما یاد داد چجور مجلس امام حسین رو برپا کنیم. وجود نازنین آقا به ابا هارون که یک شخص نابینایی بود، ابا هارون مکفون، و در ضمن اشعار برای امام حسین میفرمود و ذکر مصیبت میکرد، کاری که مدعاهای الان میکنن، شعر خودش میسرود و به صورت مرثیه میخون. وجود نازنین امام صادق بهش فرمودن یا ابا هارون. یک جلسه بود، مردم بودن، پرده ای زده شده بود، خانومها پشت پرده، اهل بیت آقا امام صادق، شخصی حالا تو یک ایام خاصی ابو هارون مکفوف اومد خدمت امام صادق. آقا تو رو دیدن از این فرصت استفاده کردن، فرمودن یا ابا هارون انشدنی فی الحسین، در مورد جدم حسین شعر بگو. قال فانشدته، شروع کردم شعر گفتن، شعرهایی که من میگفتم، فبکا، آقا شروع کردن گریه کردن. فرمودم فقال انشدنی کما تنشدون، ابا هارون مراعات منو نمیخوام بکنی، همون جوری شعر بگو و همون جوری شعر بخون که تو جلسات خصوصی خودتون بخونید. شاید ظاهرا این گونه بوده که ابا هارون به احترام آقا خیلی صداشو بلند نکرد، به احترام آقا شعر ساده خون. آقا فهمیدن اینجوری نمیخوام بخونیم، با مرثیه بخون. انشد هو کما تنشدون، همینجور که تو جلسات خودتون میخونید. بعد متوجه نشون منظور آقا چیه، حضرت توضیح دادن یعنی به رقه، یعنی چوری بخون دل ما رو بسوزونی، با سوز بخون. میگه شروع کردم اینجوری خوندن، حضرت گریه کردن، هر شعری من میخوندم با سوز حضرت هم گریهشون بیشتر میشد. دوباره من آرام شدم، دیدم آقا خیلی حالشون منقلبه، فرمود زدنی، اضافه کن، دوباره بخون. خوندم قصیده دیگری رو، بعد حضرت اینقدر صداشون بلند شد و صدای خانوم ها همچنین بلند شد که مجلس منقلب شد. ببینید این یک دعوت امام صادقه، یک سبک امام صادقه، هم داره به ما یاد میده و هم خودشون عملا دارن انجام میدن. بعد حضرت یه جمله فرمودن که به درد الان ما میخوره، حواساتون رو به من جمع کنید، خوش به حال اونایی که تو مسیر امام حسین نوکریشون یه نوکری خاصه، همه نوکری میکنیم، اما خوش به حال اونایی که با شعر خوندن، با مرثیه خوندن دیگران رو میگریانن. آقا امام صادق یه دستورالعمل قشنگی رو به ابا هارون میفرمایند، فرمودن یا ابا هارون من انشد فی الحسین شعرا فبکا و ابکا عشرا کتبت له الجنه. های ابا هارون حواست باشه، هر کسی برای امام حسین، برای جد من شعر بگه، خودش گریه کنه و 10 نفر رو بتونه بگریاند، کتبت له الجنه، خدا بهشت رو براش می نویسد. کتبه یعنی قطعی، ماضی دیگه، یعنی قطعا خداوند براش می نویسه این رو. کتب علی نفسه رحمه، که قرآن می فهمد خداوند بر نفس خودش رحمت رو نوشت، یعنی به صورت قطعی. یعنی روایات کامل زیارت، که کامل زیارت کتابی است که سند شیعه است. خیلی از آقایون بزرگان علمای علم رجال میخوان یکی از موثقات و یکی از توثیقات عامه‌ای که دارن در علم رجال اینه که ببینن این راوی تو سند کتاب کامل زیارات هست یا نه. کامل زیارات ابن قولبه استاد شیخ مفید اول کتاب می‌نویسه آقا من روایات رو جمع کردم از کسانی که ثقه هستن، بذار این کتاب شده سند شیعه، از این کتاب دارم این روایت رو براتون میخونم. حضرت فرمود هر کسی شعر بگه 10 تا رو گریه بگریاند، خدا براش بهشت رو مینویسه. بعد دوره یه قدری پله رو آوردن پایین تر، فهمیدن لازم نیست 10 نفر. من انصد فی الحسین شعرا فبکا و ابکا 5 کتبت له الجنه، ولی اینکه 5 نفر رو بگریانی بهشت برات نوشته میشه. بازم دوره فتیله رو کشیدن پایین تر، 5 نفرم لازم نیست، بکا و ابکا واحدن کتبت له الجنه، اگه یک نفر رو بتونی بگریانی با این شعری که خوب میخونی، با این مرثیه که میخونی، خدا بهش رو برات نوشته. چقدر آدم باز زرنگ باشه تو این دنیا، بره دنبال کارهایی که عاقبتش بهش باشه، هم دنیا داشته باشه هم آخرت داشته باشه. بعد حضرت فرمودن خب حالا یه عده‌ای نمیتونن شعر بخونن، یه عده‌ای این استعداد رو ندارن، حافظه ندارن، شعر نمیتونن بخونن، این سوز رو ندارن، نمیتونن بگریانن، اونا چی؟ اونی که مستمع است چی؟ حضرت فرمودن شما هم ناراحت نباشید. من ذکر الحسین اندهو، کسی که نشسته یه جایی نام امام حسین رو براش میبرن، اشعار امام حسین رو میخونن براش، فخرج من عینی من الدموع مقدار جناح ذباب کان ثوابه علی الله. کسی که وقتی نام امام حسین براش برده میشه، اشکش جاری میشه، اشکش جاری میشه ولو به اندازه بال مگس. بال مگس چقدر حجم داره؟ به اندازه بال مگس اشک در عزای امام حسین جاری بشه، حضرت همان ثوابه علی الله، ثواب این برگردن خداست. خدا میدونه و خودش میدونه که چقدر میخواد بهش ثواب بده. ولم یرز له بدون الجنه، خدا بخواد ثواب بده دیگه کمتر از بهشت راضی نمیشه خود خدا. چیه این دستگاه ابی عبدالله؟ خب این شعر کجا خونده میشه؟ تو مجلس ابی عبدالله. از این روایت من دو تا نکته براتون استفاده کنم. اولین نکته این که آقا حضرت ببین سلسله مراتب رو طی کردن، گفتن 10 نفر رو بگریاند، 5 نفر رو بگریاند، 1 نفر رو بگریاند، یعنی میشه استفاده کرد که مطلوب اولی اینه که مجالس امام حسین شلوغ باشه، هرچی جمعیت بیشتر بهتر، چون حضرت از 10 شروع کرد اومد پایین، هرچی بیشتر بهتر. اما ناامید نباشید، مجلس اگر به نام امام حسین برگزار شد ولی 1 نفر باشه، اون مجلس صدق میکنه. 1 نفر بخواند، 1 نفر مستمع باشه، خدا حفظ کنه رهبر عزیزمون رو. این سنت رو گذاشت چون میدانست، پیشبینی میکرد آقا که مجالس ممکنه به خاطر این وضعیت کمرنگ بشه. یا خیال نکنه مجلس کمرنگ شد دیگه عنایت نیست، نه، مجلس امام حسین باید برپا بشه ولو 1 نفر مستمع بشینه، 1 نفر بخواند. مجلس امام حسین جوریه. آقا ازدحام جمعیت کرونا فلان، بله قبول میکنیم، شرایط رو باید رو مراعات کنیم، با حجم کمتر، با تعداد نفرات کمتر مجلس باید برگزار بشه. این نکته اول. نکته دوم این که خصوصیتی که تو این روایت بیان شده، حضرت دارن با سیره خودشون، با رفتار خودشون یک سبک مجلس رو بیان میکنن. اولا یه عده جمع هستن، وقتی ما نگاه میکنیم روایت رو میبینیم سبک مجالس الان ما شبیه به اون چیزیه که آقای امام صادق دارن. اولا که یه عده جمع بشن، خانما بیان پرده بزنن، خانما پشت جمعیت باشن، پشت پرده باشن، یکی بخواند و دیگران گریه کنن، همون چیزی که الانم هست. حضرت دارن به ما یه سبک میدن. این سیره اهل بیت بوده نسبت به مجالس، که آقا مجالس باید برپا بشه. این نکته اول. نکته دوم، اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم و خیلی مهمه و تقاضا دارم خیلی گوش کنید، و این نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمتون، شاه کلید مطالب بحث شب‌های آینده‌ام هست. یعنی اصلا ما کل بحثمون رو رو این تیکه بنا میکنیم، این چیزی که الان میخوام خدمتون عرض کنم بسیار مهمه، این مطلبی که میخوام عرض کنم. یعنی اگه این مطلب رو قبول کردیم، باور کردیم، مطالب بعدی رو هم میتوانیم بر روی این بچینیم. اگه این رو نپذیریم، مطالب بعدی هم نمیتونیم درست ارائه کنیم. پس این مطلبی که الان میخوام بگم شاید مهمترین و کلیدی ترین مطلب تو این 10-11 شبیه که میخوام خدمتتون عرض کنم. حواسات پس جمع باشه، یه چند دقیقه دل به من بدید. نکته بسیار مهم اینه که مجالس اهل بیت که اینقدر بهش تأکید شده در کلام اهل بیت، از فرمایشات اهل بیت استفاده می شود که این مجالس اهل بیت در حکم زیارت حضرات معصومین هست، بلکه عین زیارت اونهاست، نه اینکه در حکم زیارت باشه. چه عرض کردم خدمتتون؟ مجالس اهل بیت زیارت حضرات معصومینه. یعنی شما وقتی میرید تو مجلس ابی عبدالله، چرا اینقدر مجلس قداست داره؟ چرا اینقدر پیشینه و سابقه داره؟ چون تو این مجلس داری زیارت میکنی صاحب مجلس رو. مجلس اهل بیت در حکم حرمه، و حرم نه، حتی بالاتر از حرم، دقت کنید، حتی بالاتر از حرم. مثل اینه که وجود نازنین امام صاحب مجلس نشسته، شما رفتی به زیارت اون امام. که میگم آداب مجلس باید رعایت بشه، ما اینو متاسفانه نفهمیدیم، باور نکردیم، یقین بهش پیدا نکردیم. دیگه وقتی میام تو مجلس، میگم آقا مجلس هم مثل جای دیگه، مثل خونه خودمون، حالا چند تا پارچه زدن. نه قربونه، در این مجلس امام حسین یعنی رفتی تو حرم امام حسین. چطور وارد حرم میشی؟ آقا نه، یه چیز بالاتر برات بگم، در محضر امام حسین نشستی، روبروی امام حسین نشستی. حالا بحثمون رو میپذیم انشالله، فعلا دارم مدعا رو میگم تا دلایلش رو بیان کنم. لب مطلبی که من میخوام حالا براش دلیل بیارم اینه، عزیز دل من، برادر من، خواهر من، بزرگتر، کوچکتر، قربونتون برم، مجلس ابی عبدالله وقتی وارد میشوی، هر کجای این عالم میخواد باشه، ولو اینکه یک نفر تو این مجلس بخواد وارد بشه، همین که عنوان مجلس امام حسین یا دیگر ائمه بهش چسبید، شما دیگه تو فضای مسجد امام حسین وارد نشدی، تو فضای حسینیه وارد نشدی. حتی تو خونه خودت اگر مجلس امام حسین یه پارچه زدی، السلام علیک یا ابا عبدالله، یه صندلی گذاشتی، یکی اومده میخواد از مصائب ابی عبدالله بگه، خودت بشینی استفاده کنی. این زمانی که عنوان مجلس امام حسین هست، دیگه خونه تو نیست، حرم امام حسینه، نه اون حرم کربلا که میری بدن امام حسین رو زیارت میکنی، بالاتر از اون. این مجلس مجلسی است که در محضر خود ابی عبدالله هستی. این خیلی مطلب مهمیه، شاید بعضیاتون اینو احساسی پذیرفته باشید، شاید احساسی بارها شنیده باشید، اما احساس به تنها فایده نداره، باید باور بشه. من همه تلاشم اینه اولا این مطلب برا خودم باور بشه، بعدم بتونم تلاش کنم شما به این باور برسید. ببینید مطلب جدیدی نمیخوام بهتون بگم، همه تو تلاش شنیده بودید اینو شاید، اما باید بهش باور کنیم. خب آقا حالا شاهد این مطلب چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این که میگیم تو مجلس ابی عبدالله میری رفتی به زیارت حضرت، شاهد داریم برای مطلب. زیارت یعنی چی؟ زیارت از ماده زور، 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 زیارت از این ماده گرفته شده. وقتی تو لغت نگاه میکنیم زوره یعنی چی؟ زبره یعنی انحراف پیدا کردن و عدول پیدا کردن از چیزی به چیزی. که میگن یه چیزی مثلا زاره، زاره یعنی از یک چیزی میل پیدا کرد به یه چیز دیگه. این معنای لغتی و ماده زبره است. زیارت از این گرفته شده. چرا به زیارت میگیم زیارت؟ چون در زیارت چه اتفاقی میفته؟ شما از تعلقات دنیایی، از توجه به خودت میل پیدا میکنی، عدول پیدا میکنی به سمت توجه به اون کسی که داری زیارتش میکنی. همه فهمیدن؟ جواب بدید. همه فهمیدن؟ چرا به زیارت زیارت میگیم؟ چون در زیارت تا حالا حواست به خودت بوده، تا حالا حواست به خونه و زندگیت بوده، الان میخوای بری زیارت چیکار داری میکنی؟ توجه خودت و حواس خودت رو از خودت منصرف کردی، این توجه و حواست دادی به اون مزور و اون کسی که داری بری زیارتش کنی. به این دلیل به زیارت میگن زیارت. این نکته اول. پس زیارت چی شد؟ زیارت یعنی آقا من توجه کنم به اون کسی که دارم میرم به زیارتش. زیارت یعنی قصد و توجه. شاه کلید معنای زیارت، اگر ازت پرسیدن آقا زیارت امام حسین یعنی چی؟ بگید، همه بگید، بگید یعنی قصد و توجه میخوام پیدا کنم به امام حسین. میرم به زیارت امام حسین یعنی میرم توجه پیدا کنم به امام حسین. خب شاهد بر این مطلب از روایات هم استفاده میشه. وجود نازنین آقا امام صادق، شخصیست به نام سلیمان ابن عیسی، از باباش عیسی نقل میکنه که بابام عیسی خدمت امام صادق رسید. آقا امام صادق بهش فرمودن کیفه ازورک، میگه به امام صادق بابام گفت که آقا جان، یا امام صادق شما که میفرمید ما بیایم زیارت شما، کیفه ازورک ولم اقدر علی ذلک، آقا من واقعا قدرتی برای این که بیام زیارت شما ندارم. الان تو این جمع ما نمیدونم چند نفریم، 100 نفر، 150 نفر، چند نفر قدرت اینا دارن که اربعین برن زیارت؟ خب ندارن، یه عده قدرتشون ندارن، نمیتونن. الان چند نفر هستن که تا حالا زیارت امام حسین نرفتن؟ دستاشون میگم والا یه عده نرفتن، قدرت ندارن، نمیتونیم، توان فعلا مالی نداریم، با این دینار و با این دلاری که سر سام آور شده خب نداریم، نمیتونیم بریم. گفت آقا من قدرت زیارت شما رو ندارم، قربونتون برم. شما این میفهمید زیارت، دیشب بهتون خوندیم اون زیارت، اون روایت صدیر سیرفی که آقا فرمودن چرا هر روز نمیری زیارت جد ما. این شخص هم میگه من به امام صادق چنین عرض کردم. گفتم آقا من نمیتونم بیام. حضرت فرمودن نمیتونی بیای اشکال نداره، من یه راهکار بهت میدم. اذا لم تقدر علی المجی، اگه قدرت نداری بیای به زیارت ما، یه راهکار بهت میدم. فاذا کان یوم الجمعه، شبیه به اون روایتی که دیشب براتون خوندم، وقتی روز جمعه شد، فاغتسل، غسل کن، و توضأ، یا وضو بگیر، واسعد علی سطحک، برو بالا پشت بام خونت، و صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، و توجه نحوی. امام صادق دارم میفرماید میخوای من زیارت کنی، نمیتونی بیای مدینه، نمیتونی بیای بقی، اشکال نداره، روز جمعه غسل کن، غسل زیارت کن، یا وضو بگیر، برو بالا پشت بام خونت، دو رکعت نماز بخوان. بعد شاه کلید این روایت اینه، توجه نحوی، متوجه شو به سوی من، توجه پیدا کن به سمت من. فانه من، ببینید همین تمام، توجه کن به سمت من، تمام، زیارت محقق شد. حواسا به من هست یا نه؟ نماز بخوان، توجه کن به من، قبلش غسل کن، وضو بگیر، بیا بالا پشت بام، دور کرد نماز بخون، این کارا رو که انجام دادی توجه نحوی، به سمت من توجه کن، این کارا که کردی زیارت انجام شد، زیارت انجام شد. سلام هم نمیخواد بدی، سلام هم نمیخواد بدی، سلام دادی یک نورون علا نوره، با همون توجه زیارت انجام شد. ببینید حضرت میفرماید این کارا رو که کردی، فانه من زارنی فی حیاتی فقد زارنی فی مماتی، همین کارو که انجام دادی زیارت صورت گرفت، دیگه فرقی هم نداره من زنده باشم یا مرده باشم. کسی که در زنده بودن من زیارت میکنه مثل کسی که در مردن من زندگی زیارت میکنه، با همین توجه. چی شد؟ حواسا به منه. زیارت چی شد؟ حضرت فرمود توجه نحوی، همه که من به سمت من توجه میکنه، این شد زیارت. عزیز من، زیارت یعنی توجه به حضرات معصومین. شما تو مجلس امام حسین که میای، اگر با توجه بیای بگید، 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 چرا نمیگید اومدی زیارت امام حسین؟ زیارت یعنی همین. شما تو زیارات حضرات معصومین چی میگید؟ یه صلوات بفرستی؟ در زیارت آقا رسول الله می‌فرمایی انا زائرک یا ابن رسول الله، یا در زیارت هر کدام از ائمه، به قلبی و لسانی و جوارحی و ان لم ازرک به نفسی مشاهدتن لقبتک. الله اکبر. دیگه چجور به ما بگن؟ عرضه میکنی تو زیارت حضرات معصومین، آقا جان من با قلبم، قلب یعنی توجه، با زبانم اگه سلام دادی، با جوارحم، همین که پا شدی دور کرد نماز خوندی توجه پیدا کردی دستتو گذاشتی رو سینه، میگه آقا جان من زائر شما هستم با قلبم با زبانم با اعضا و جوارحم و الم ازرک به نفسی مشاهدتن لقبتک، ولو اینکه نتونستم خودم بیام و قبه شما رو چیکار کنم ببینم، یعنی ولو اینکه من نتونم بیام حرم. زیارت حضرات معصومه یعنی این، یعنی دور و نزدیک نداره، یعنی لازم نیست تو بری به سمتشون. حتی گفت آجان یا امام هادی، ما خیلی شما رو دوست داریم، خیلی میخوایم محضرتون باشیم، بیام عرض ادب کنیم، بیام عرض طلب کنیم. حضرت فرمودن خب بیا. گفت نمیتونم بیام، آقا راه دوره. حضرت فرمودن همون جایی که نشستی فحرک شفتیک، تو بعد لبتو به جنبو، حرک شفتیک هم نمیخواد، حتی اینم داره به ما یاد میده که فقط آقا توجه پیدا کن، من این توجه رو میخوام. اگر این توجه پیدا شد، هم طبق اون معنای لغتی زیارت و هم طبق این روایت آقا امام صادق، این توجه پیدا بشه زیارت محقق شده. خب مجلس ابی عبدالله باید چنین ظرفیتی رو برای ما ایجاد کنه. مجلس ببینید چنین پیشینه ای داشت، چنین قداستی داشت. تو این مجلس اگر توجه پیدا بشه یعنی چی؟ زیارت. تمام عرض بنده امشب همینه، اهمیت مجالس ابی عبدالله در حد چیه؟ در حد حرم نه، در حد زیارت خود حضرت. خب وقتی اینجوری شد قربونت برم، شما چجور میری محضر امام؟ ها؟ بگید چجور محضر امام مشرف میشیم؟ خدا وکیلی هر کدام از شماها کوچیک و بزرگ، کوچیکتران به اندازه فهم خودشون، خودتون به من نمیخواد پاسخ بدید، به خودتون پاسخ بدید، بگن آقا تو این حسین مسجد امام حسین علیه السلام امشب که میخوای وارد بشی آقا امام زمان حضور داره، چجور وارد میشی؟ خیلی از بزرگان ما وقتی میخواستن بیان درسشون، شما خب میدونید تو قم درسها عمدتاً دوربر حرمه، همه که میخواستن وارد بشن برای درس از حرم میخواستن رد بشن، قبل از ورود به حرم وای میستادن، لباساشون رو مرتب میکردن، محاسنشون رو مرتب میکردن، عمامه رو مرتب میکردن، وارد صحن میشدن. چرا؟ چون داری در محضر دختر موسی بن جعفر وارد میشی. زیارت یعنی توجه، یعنی در محضر وارد شدن. مجلس امام حسین حرم امام حسینه، نه قربونت برم بالاتر، در محضر ابی عبدالله وارد شدنه. حالا چجور باید وارد بشیم؟ آدابی که در زیارت وارد شده برای مجلس امام حسین هم هست، حداقلش. آقا میری مجلس امام حسین بدون وضو نری قربونت برم، بدون غسل نری، غسل نمیتونه، حداقل وضو نباشه. کسی که حالا امشب شاید بعضیاتون نمیدونید، نباشه فردا شب کسی بدون وضو بیاد تو مجلس ابی عبدالله، داری در محضر ابی عبدالله وارد میشوی. وقتی وارد مجلس ابی عبدالله میشی، مدعا ممکنه آقا خوب نتونه بخونه، منبری شاید خوب نتونه مطلب رو ارائه کنه، اینا مهم نیست، من در محضر ابی عبدالله هستم. مشکلات زیارت آدم نباید آدم رو خسته کنه. افضل الاعمال احمزها در زیارات داره هرچی تو اون زیارت مشکلات بیشتری داشته باشی، فضیلت و ثواب اون زیارت برات بیشتره. تو مجلس ابی عبدالله میای، باید امکانات فراهم باشد، باید مداح خوب بخواند، باید سخنران خوب صحبت بکند، باید پذیرایی در حد عالی و در حد شأن مجلس باشد، اما اینا بر ما نبود مهم باشه. ما داریم در محضر ابی عبدالله وارد میشیم. اگر توجه به این حواشی کار بکنیم، توجه ما به محضر ابی عبدالله کم میشه. توجه کم شد، اون زیارت ناقص میشه. چون زیارت، تمام معنای زیارت شد توجه. این شاه کلید و شاه بیت این منبر ده شب منه. عزیز من، ما تو مجلس امام حسین وارد نمیشیم، داریم در محضر ابی عبدالله وارد میشیم. حالا شبای بعد میگم چرا ما در محضر ابی عبدالله هستیم. چون امام سعه وجودی بر کل عالم دارد. حالا این رو شبای بعد خورد خود انشاءالله توضیح میدیم. روح امام مثل این روح انسان است که بر کل بدن انسان اشراف داره. امام روح این عالم است، بر کل عالم اشراف داره، بر مجالسش یک اشراف ویژه ای دارد امام. چی گفتم امشب؟ همه عرضم همینه، هی هم تکرار میکنم، اینقدر این مطلب رو تکرار میکنم که به باورمون برسه. هر شب اینو تکرار میکنم، کسایی که حرف تکراری دوست ندارن نیان. مجلس امام حسین در محضر ابی عبدالله است. مجلس امام حسین زیارت، بلکه بالاتر از زیارته. ما دست کم نگیریم. چرا ما رشد نکردیم تو این مجالس؟ تو این مجالس رو دست کم گرفتیم، چون خدمت به این مجالس رو یه چیز عادی برای خودمون حساب کردیم. عرضم تمام. خدا انشاءالله به ما توفیق بده بتونیم این محضر رو خوب درک کنیم. من شبهای قدری میخواستم براتون مقتل بخونم، دیشب توفیق نشد، امشب حالا یه قدری مقاتلی که حالا مرتبط هست با اون ایام رو یه قدری بخونیم. خوبه سیره مقام چراغ رو خاموش نکنید تا وقت خودش من بهتون بگم خاموش کنید. شب دوم شب ورود به کربلا رو میخونن. خب اتفاقهای زیادی افته، من یک تیکه ای میخونم، در از یک دو دقیقه بعدم یه چند جمله ذکر مصیبت. مثل فردای قبل از ظهر وقتی نزدیک شدم به صحرای کربلا، یه عده از دور گفتن که نخلستان میبینیم. یه عده که با این مسیر آشنا بودن گفتن اینجا نخلستان نداره. نزدیکتر شدن دیدن الله اکبر، نیزه ها و یه لشکر دشمن، لشکر حر ابن یزید ریاهی. و جاء القوم زهاء الف فارس مع الحر ابن یزید تمیمی. لشکر دشمن با حدود 1000 نفر به فرماندهی حر ابن یزید ریاهی آمدن مقابل ابی عبدالله تو منطقه زوخ حسم. حتی وقفه و خیله مقابل الحسین فی حر الزهیره. لشکر آمد مقابل ابی عبدالله ایستاد تو گرمای زور. فقال الحسین لفتیانی اسق القوم. قربونش برم ابی عبدالله، نگاه کرد به چهره این لشکر دشمن، دید اینا از تشنگی لباشون خشک شده. فرمود به جوونا برید این لشکر رو آب بدید. و اربوه من الماء، کم هم آب بهشون ندید، سیرابشون کنید. آقا منزل قبلی فرموده بود همه مشکا رو پر از آب کنید، با علم امامتش میدوند. چراغاتونو کم کنید. فرمود و رشفو الخیل ترشیفا، از باشونم آب بدید. ففعلوا فأقبلوا يملؤون القصاء والتصاص من الماء. آقا فرمود برید اسفاشون ما بدید، ظرفا و تشتاشون رو آوردن پر آب کردن. ثم یدنون گا من الفرس، ظرفا رو نزدیک اسبا کردن. فاذا اب فی گا ثلاثا او اربعا او خمسا ازلد ان. گفت بذارید قشنگ اسبا سیراب بشن، سه چهار پنج جرعه آب بنوشن، همه سیراب شدن. و سقو آخر حتی سقوها کلها، همه سیراب شدن. هزار نفر با اسباشون. یه شخصی به نام علی ابن تعان المحاربی میگه کنت مع الحور یوم اذن فجئت فی آخر من جا من اصحابی، من آخرین نفری بودم که رسیدم کنار قافله ابی عبدالله از لشکر حر ابن یزیده. میگه فلما رع الحسین ما بی و بفرسی من الاتش، همین که حسین نگاش به چهره سوخته و لب تشنه من افتاد، نگاه به چهره اسبم انداخ، خود ابی عبدالله بلند شد. قربونت برم حسین. قال انخل رابیه و انخل جمل، چطور تو بخوابون این اسبه که مشک آبم هست روش بخوابون. فانختو فقال اشرب، گفت بنوش. راوی میگه من طاقت نداشتم از شدت دجنگی اسب و شطورم و بخوابانم، دیدم خود حسین بلند شد، سر مشک و گذاش به دهن اسبم، سر مشک و گذاش به دهن خودم، هر دو ما رو سیراب کرد. یه جمله فقط بگم حسین، آقا جان شما حتی نگذاشتی یه نفر تجنه بمانه. همین لشکر هزار نفره بودن اون زمانی که هنوز ده روز نگذشته بود. آی بی معرفت ها چجور یادت او لغزه ای که ابی عبدالله صدا زد، لشکر جگرم داره از تشنگی می سوزد، ناله بزن یا حسین. حرکت کردن وارد صحرای کربلا میشن، مثل فردا داستان مفصله. خبر دادن به ابی عبدالله، آقا جان عقیله بنی هاشم داره ناآرومی میکنه. دو سه تا بیت زبان آل زینب و بگم و مجلس و واگذار کنم. خدمت آقا ابی عبدالله رسید خواهر، گفت داداش من ندانم چه حساب است، بیا برگردی. زینبم مگه چی شده خواهر؟ گفت داداش که دلم در تب و تاب است، بیا برگردی بیا برگردی. داداش نام این دشت زد آتش به غم آباد دلم، این چه خاک است چه آب است، بیا برگردیم عزیز دل برادرم. همین که بگ میدم اینجا کربلا، همه غمای عالم یه بیت دیگه گفت داداش جلوی روی تو جلوه روی تو در مردم که چشم من است، تا که این عکس به قاب بیا برگردیم بیا برگردیم. گرفتاران کجا نشستن؟ مریض داران کجان؟ اونایی که غمای عالم رو دلشونه. این بیت آخر بگم نام دردونه رباب دنش، گفت داداش طاقت تیر نداره گلوی اصغر توه، داداش طاقت تیر ندارد گلوی اصغر زایا، تا در آغوش رباب است بیا برگردیم. زداد کربلا برسته یا حسین.